أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف رابا حضور قلب توجه بدرگاه خداوند متعال عرض بداري. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين، السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها، اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة وصي نبيك صلاة تزلفها فوق زلفى عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفناك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور بیبی دو عالم حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایم. در مورد تراشیدن ریش آیان فقها یا فتوا دارن به حرام بودن این مسئله با هر وسیله‌ای که باشه، با تیغ باشه، با ماشین باشه، کسی بیاد با موچین بکنه یا با وسیله دیگری کاری بکنه که موی صورت مرد بعد از این که صدق ریش میکنه، ولی او صدق ریش کامل نمیکنه، ولی میگن بالاخره موی صورتش در آمده، در این مورد یا فقها فتوا به حرام بودن میدهند یا احتیاط واجب میکنند که نتیجه عملیش برای مکلف و مقلد یکسانه. بله، بعضی از فقها میفرمایند که دو طرف صورت رو مانعی ندارد که مرد بتراشد، ولی زیر چانه را من نیافتم فقیهی که در رسالش فتوا داده باشه که جایز باشه تراشیدنش. وقتی از خدایان فقها هم سوال میشه که خب چه مقدار باید مرد صورتش مو داشته باشه، میگن به قدری باید باشه که صدق ریش بکنه، نه اینکه طرف بگه سبزی میزنه اینجا یا دست بکشی زبره، یا عرض به حضورتون که با ماشین مضر نمیدونم شماره فلان من زدم از این کمترم داشت. اینا ملاک نیست. ملاک اینه که وقتی شما رو نگاه میکنن میگن شمای آقای محترم ریش دارید، حالا یا ریشتون بلنده یا ریشتون کوتاهه، ولی بگن ریشو دارید، نه اینکه بگن با ذره‌بین نگاه کنیم یه چیزای اون تو ها پیداست. اون منظور نیست. پس آنچه که در نظر این آیون هست اینه که در این حد صورت، از این حد دیگه نباید کمتر صورت موش کوتاه بشه، به حدی بشه که صدق داشتن ریش برای مردان بکنند. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور بی بی دو عالم حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا باز هم صلوات دیگری تقدیم کنید. دو شب گذشته این نکته را عرض کردیم که دو مسئله مهم در اعتقادات شیعه است که برای این که این دو مسئله به صورت وارونه جلوه کنه روش سرمایه گذاری کردند و زمینه این دو مسئله را سعی کردن از بین ببرند غیر شیعیان. اون دو مسئله مهم، یکی جریان نسب امیر المؤمنین علیه السلام به مقام ولایت و خلافت بود و دوم جریان شهادت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها. مخالفین شیعه از ابتدا کوشیدند تا فضایی رو ترسیم کنند برای نسل‌های بعد و به تاریخ اینجوری القا کردن که اصلا زمینه‌ای برای این دو حادثه قطعا نبوده. چرا؟ چون اونقدر اصحاب پیغمبر رو فداکار و مؤمن و شیفته پیغمبر رو منتظر امتثال فرامین اون بزرگوار معرفی کردن که برای کسی که اینجوری جریان صحابه در ذهنش قرار بگیره و اینطوری نگاه کنه به اصحاب پیغمبر، به صورت قطعی میگه داستان امامت و ولایت امیرالمؤمنین دروغ بوده. به صورت قطعی میگه فاطمه زهرا شهید نشوده. مگه میشه اصحابی با این مقدار ایمان بیان و 70 روز قبل با امیرالمؤمنین بیعت کنن به فرمان پیغمبر خدا تو قدیر، بعد از 70 روز یه نفرشون زبان باز نکنه و اعتراض نکنه که ما 70 روز پیش با علی بیعت کردیم به عنوان خلیفه، چطور الان بیایم با این شخص بیعت بکنیم؟ هیچ اعتراضی نشد. از این که اعتراض نکردن معلوم میشه که اصلا جریان یا نبوده یا اگه بوده جریان امامت حضرت نبوده. این اعتراضیه که این برداشته که دیگران میکنن. به خاطر چی؟ عظمت صحابه در ذهنشون. وقتی این عظمت جا بیفته دیگه جریان شهادت حضرت زهرا به صورت طبیعی مورد انکار قرار میگیره. پیغمبر یه دختر داشته، یه یادگار داشته، این همه سفارش کرده، مگه میشه جنازه پیغمبر یه رو زمین بوده یه تازه دفن شده بریزن در خانه دخترش و این گونه حوادثی که شیعه میگه انجام بدن؟ مگه ممکنه؟ همه این انکارها در دنباله اعتقاد به عظمت و بزرگی صحابه است. ما گفتیم به روایات فعلا نمیخوایم بپردازیم که در روایات اهل سنت هم جریان صحابه رو خیلی خوب میشه نقد کرد، گرچه اونا روایات کذب مخالفش رو زیاد جعل کردن به پیغمبر نسبت دادن، اما ما داوری رو به قرآن واگذار میکنیم. گفتیم اگر اینجوری باشه که شما اهل سنت در مورد اصحاب میگید، باید اواخر عمر پیغمبر آیاتی که میاد و احوال و اوضاع و شرایط صحابه رو خدا نقل میکنه، باید خیلی شرایط خوبی باشه. هی خدا بگه باریکلا به شما صحابه، چقدر فداکاری، پیغمبر هنوز لب تر نکرده، شما سر از پا نشناخته برای امتثال فرمان او جانفشانی میکنید، شما چنینید، شما چنانید، هی باید تعریف کنه. اما گفتیم سوره توبه به اتفاق شیعه و سنی بعد از جریان جنگ تبوک نازل شده، حدود 17 ماه مونده به رحلت پیغمبر خدا، یعنی پیغمبر اکرم 22 سال زحمت کشته علل قاعده دیگه اون وقت باید به ثمر نشسته باشه تلاش های پیغمبر برای اصحابی این چنین، باید خیلی خدا تعریف کنه. اما خدا میگه ما وقتی بهتون میگیم کوچ کنید برای جنگ، شما به جای این که این حرف رو امتثال کنید، همه تون نشستی رو زمین هیچ تکون نمیخورید و فکرم میکنید که خدا معطل شما 4 شاخ شکسته است که پیغمبرشو یاری کنه. همچین خبری نیست. خدا پیغمبرشو در یک شرایط خیلی سختتر یاری کرد، اون زمانی که تک و تنها بود، که دیشب آیه غار رو من عرض کردم و دیگه تکرار نمیکنم. خب از اینجا به بعد آیاتی که خدا نازل فرموده بر پیغمبر به جریانی اشاره داره که خیلی مهمه. خب قبل از اینکه من این آیات رو بخونم، آیون محترم لطف کنند با 3 صلوات به تقدیم به پیغمبر خدا کنند و به نزدیک به منبر هر چی میتونن نزدیک شن. عرض کردیم که خصوصیت جنگ تبوک این بود که پیغمبر خدا فرموده بود همه مردم باید بیان، فقط کسانی که معذورند مثل بیماران، نابینایان، خانمها، افرادی که خیلی پیرن، اینا میتونن بمانن، بقیه همه باید بیان. اینجوری که شد یه دسته از مسلمونا اومدن شروع کردن به اجازه گرفتن از پیغمبر که اگه اجازه بدین ما نیام، کار ضروری داریم. خدا از آیه 43 سوره توبه شروع میکنه به توبیخ کردن این دسته از مسلمونا. میگه شماها با طرح یه مش دروغ خودتون رو معذور جلوه میدید و میگید ما نیم. بعدم یه خطابی به پیغمبر اکرم میکنه که میگه پیغمبر ما، تو به اینها اجازه دادی که نیان، خیلی روشن نشه نیات اونها. عفا الله عن کلمه اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا و تعلم الکاذبین. این خطاب به این معناست گاهی من یک کسی رو توبیخ میکنم، منظورم توبیخ خود اون نیست، توبیخ دیگرانه. مثلا گاهی مدیر میاد سر کلاس، بچه ها نشستن، معلمم هست، بخواد بگه این بچه ها چرا درس نمیخونن، شروع میکنه به معلم رو کردن و سخن گفتن. میگه این چه وضعیه، چرا سخت نمیگیره به دانش آموزات که نمره‌هاشون اینجوری میشه؟ معلم کار خودشو کرده، ولی او به در میگه دیوار بشنوه. منافقین معلوم بودن، البته جریانی داره منافقین تو خود قرآن. پیغمبر ما اگه تو دیرتر یه خود اجازه میدادی کاملا نیات قلبی اینا روشن میشد برای تو، یعنی مردم واسه شون روشن میشد. ادامه آیات رو میخونیم. خدا میفرماد لا یستأذنک الذین یؤمنون بالله والیوم الآخر ان یجاهدوا باموالهم و انفسهم والله علیم بالمتقین. آیه 44. میدونی اونایی که ایمان به خدا و روز جزا دارن اونا اصلا نمیان اجازه بگیرن که ما نیایم. هر کی میاد این اجازه رو میگیره معلوم میشه مؤمن نیست. روشنه؟ گفتیم همه بیان جهاد با نفس و با مال بکنن. اونایی که میپیچن به قول خودمونی ها، منتها عذرشون اینه که پیغمبر به ما اجازه داده، اینا ایمان نداره. انما یستأذنک الذین لا یؤمنون بالله والیوم الآخر. آیه بعد، تنها کسانی ایمان میارن. با اینکه این مطلب از آیه قبل معلوم میبود، وقتی خدا میگه مؤمنین از تو اجازه نمیگیرن، به صورت روشن معلومه که اونایی که اجازه میگیرن مؤمن نیستن، ولی باز خدا همین رو تأکید میکنه. فقط اونایی که ایمان به خدا و روز جزا ندارن، بر تابت قلوبهم، دلشون نسبت به نبوت تو در شک و تردیده، اینا میان و از تو اجازه میخوان. توی شکشونم در ترددن، اینا اهل شک و تردیدن. بعد خدا در آیه بعد یه نشانه میگه، میگه اینا که اومدن اجازه میگیرن دروغ میگن. اینا اصلا نمیخواستن جنگ کنن، نمیخواستن از اول بیان. ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده. اینا اگه راست میگفتن قبلش آماده میشدن. شما میخوای بری سفر، همه کاراتو میکنی، گذرنامتو میگیری، نمیدونم اقدام برای ویزا میکنی، همه چیزو، از آخرش فرض کنید که یه مشکلی پیش میاد که اون وقت نمیتونی بری. شما معلومه که میخواستی بری، مانع پیش اومده. اما اون کسی که از اول اصلا توی باغا نیست، اصلا نمیره توی این وادی ها، این آدم معلوم میشه اصلا نمیخواست حرکت بکنه. ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. من دقیق این آیات رو نمیتونم ترجمه کنم، اینجا جاش نیست، میشه این کارو کرد، اما میخوام یه نتیجه کلی بگیرم. اگه اینا راست میگفتن آماده میکردن همراه یه چیزهایی رو زاد و توشهی تهیه میکردن، ولی خدام نمیخواست اینا بیان. اگه اینا میامدند دیگران رو به شک و تردید میداختن، روحیه بقیه رو خراب میکردن. خدام گفت بذار باشه، کما اینکه یه عده‌ای از منافقین طبق آیات قرآن و روایاتی که حتی اهل سنت هم دارن، اینا اصلا به نیت تخریب روحیه لشکریان پیغمبر اومدن تو این جنگ، اومدن ولی نیتشون این بود. این نکته رو گفتیم، زمانی که این جنگ رو پیغمبر خدا میخواست اعلام بکنه و اعلام کرد، فرمود خب مسلمان ها برن ثنیت الوداع جمع بشن. ثنیت الوداع کجاست؟ اونایی که مدینه رفتن میدونن که کنار شهر مدینه یه چند تا کوهه. کسانی که میخوان از مدینه خارج بشن باید برن و کوه و دور بزنن. اونایی هم که میخوان وارد مدینه بشن باید از راهی که میان باید کوه رو دور بزنن بیان. معمولا برای بدرقه مسافرین تا سر اون پیچ میرفتن، ثنیه یعنی پیچ، اونجا پیچ وداع بود. پیغمبر فرمود هر کی میاد بره ثنیه طول وداع، بره اونجا. منافقین اعلام کردن اونایی که با ما هستن برن کنار کوه ذباب، یه خود اون طرف تره، برن اونجا. در تواریخ اهل سنت متعدد هست که 30,000 نفر ثنیه الوداع جمع شدن، 30,000 نفر کوه ذباب جمع شد. این مالک چه سالیه؟ اون وقتی که دیگه خیلی ثمره داده زحمات و دیگه اصحاب حسابی دیگه باید الان جانفشانی کنن نسبت به پیغمبر خدا. 30,000 تا منافق رسمی، پیغمبر خدا فرمانده لشکری، شما اونجا چه غلطی میکنی؟ ولی اصلا نگران نیستن، اونجا هست. پیغمبر خدا دستور حرکت داد، اون 30,000 تا گفتن ما معذرت میخوام اصلا نمیان. شما ببینید چه تخریب روحیه‌ای میکنه یه همچین چیزی برای عموم مردم. گفتن ما نمیایم. قصد اینها چی بود؟ اینا قصدشون این بود که تو مدینه بمانند و کودتا کنن علیه پیغمبر، این قصدشون بود. پیغمبر خدا هم کاری که کرد این بود که نفس خودش رو به جای خودش گذاشت تو مدینه، که او مولای همه ما، آقا و سرورمون، امیر المؤمنین علیه السلام. اینا نقشه ای که کشیده بودن برای این که کودتا کنن علیه پیغمبر، میخواستن زمانی که پیغمبر نباشه این کارو بکنن، این نیتو داشتن. در همه جنگام امیرالمؤمنین با پیغمبر همراه بود، احتمال نمیدادن تو این جنگ پیغمبر امیرالمؤمنین رو نبره، اما نقشه شون اینطوری نقشه بر آب شد. پیغمبر خدا امیرالمؤمنین رو گذاشتند، اینا دیدن علی مونده، جف شروع کردن علیه امیرالمؤمنین ساختن که بین پیغمبر خدا و علی رابطه به هم خورده، حضرت از علی دلخور شده، جو شهر رو این چنین کردن که اینجا بود که امیرالمومنین علیه السلام خودش رسوند پیغمبر خدا، عرضه داشت که یا رسول الله یا همچین جویست. یکی از جاهایی که حدیث شریف منزلت از تا دولب مبارک پیغمبر اکرم صادر شده اینجاست که یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، نسبت تو با من مثل نسبت هارون با موسی، فقط داستان اینه که بعد از من نبی که دیگه در کار نیست، تو پیغمبر نیست. خب امیرالمؤمنین هست، 30,000 تا منافق هست، یه تعدادی منافقین، آیات بعدی رو بذارید دیگه امشب نخونم، یه تعدادی از منافقین باز تو لشکر پیغمبرن، تو آیات بعد هست، و فیکم سماعون لهم، یه عده تو لشکر شما هستن اما اینا خبرچینن، هی اخبار رو از وسط راه بعد می آوردن برای کیا؟ برای منافقینی که بمونن. و فیکم سماعون لهم لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اگه اینا می آمدن شما رو به هم می ریختن، فتنه ایجاد می کردن، وحدت شما رو از بین می بردن، یبغونکم الفتنه، اصلا دنبال فتنه انگیزی بودن. و فیکم سماعون لهم، یادتون باشه مسلمان ها که تو شماهای مش جاسوس هم هستن، اینا اون صحابه ای هن که اگه شما یه اندک چیزی بهشون بگی رگ غیرت اینا اونقدر به جوش میاد که از کفر بدتر میبینن این رو. صریح آیه قرآنه، درست؟ صریح آیه قرآنه. خبر می آوردن برای اونایی که تو مدینن، خبر اگه خبر بدی بود واسه سپاه اسلام اونا خوشحال می شدن، خبر خوبی بود ناراحت می شدن. تو شهر مدینه در تواریخ اهل سنت از این مدت از نبود پیغمبر استفاده کردن، خیلی از مسائلی که قبلا نمی تونستن علنی ابراز کنن حالا علنی ابراز می کردن. البته باز حضور امیرالمومنین علیه السلام مقدار زیادی اونا رو در تنگنا قرار داده بود. این جریان دنبالش باشه اگه عمری و توفیق بود فردا عرض کنم. خب این جو اگه باشه شما میتونید بفهمید که یه جویست که در او پیغمبر خدا اونقدر ارزش زیادی نداره. انشالله میاد آیات بعد که چجوری پیغمبر رو دست مینداختن، تو لشکر پیغمبر پیغمبر رو مسخره میکرد. و واکنشی هم از طرف مسلمان ها نشون داده نمیشد. توجه کرد؟ اگه یه رهبری مردم زیر دستش شیفتش باشن، کسی جرأت نمیکنه به او کوچکترین ایرادی وارد بکنه. اگر یه همچی کاری بکنه خود مردم به حسابش میرسه، نیست؟ اگه به خصوص اون رهبر و فرمانده یه سربازان شیفته‌ای در میدان جنگ داشته باشه که جز سخن او چیزی به چیزی توجه نمی کنن، میشه در اون لشکر افرادی باشن که شروع کنن واسه اون فرماندهشون جوک گفتن و مسخره کردن و استهزا کردن و این چیزا. اصلا ممکنه یه چیزی، بله احتمالش نمیره، ولی قرآن میگه چیزای اتفاق افتاده، اتفاق افتاده. مسلمونا این حوادث رو خیلی عادی مثل که باش برخورد میکرد، حوادث عادی برخورد میشد. وقتی اینجوری باشه خب حالا خود او این چنینه، خب حالا دخترش هم چه ارزشی در نظر اونها داره؟ چه ارزشی داره؟ خواست وصیت کنه فاطمه زهرا، امیرالمومنین علیه السلام رو خواست، خانمی که یک عمر با احترام در مقابل امیرالمومنین علیه السلام زندگی کرده و ذره ای از ادب خارج نشده، ولی دیگه تو بستره و نمیتونه بنشینه. امیرالمومنین آمدن بالای سر او، عرض داشت یا ابوالحسن میخوام وصیت کنم. من 9 ساله بودم آمدم به خانه شما، 9 سال هم بودم، در این مدت یک دروغ به شما نگفتم، یک خیانت نکردم، یک امر از اوامر شما نبود که من امتثال نکنم. شاید اینجا امیرالمومنین کلام همسرش رو قطع کرد، فرمود ای دختر رسول خدا، تو مقامت خیلی بالاتر از آن چیزیست که میگویی. تقوای تو، ورع تو خیلی بالاتر از اینه. اما به این وضعیت که افتادی، من تسلیمم در برابر خدا، فانا لله و انا الیه راجعون. به خدا قسم مصیبت تو مصیبتی است که دیگه من در مصیبت تو تسلیت نمیتوانم پیدا کنم و آرامش نمیتونم پیدا کنم، اما همه چیز رو به خدا میسپارم. اینجا بود که سر فاطمه زهرا رو به سینه جذبم. فبک یا ساعتن این زن مظلومه و این شوهر مظلوم مدتی هر دو گشت. در بعضی از نقل ها داره که بیبی با دست مبارک چه اشکهای امیرالمومنین رو با کدام دستش بود نمیدونم، ولی این مقدار میدونم یه دستش دیگه حرکت نمیدونه. بعد عرض کرده باشد آقا جون، من وصایایی دارم، ولی اگر بر شما سنگین میاد من به دیگری وصیت کنم. فرمود هر وصیتی داری به خود من بکن، من انجام میدم وصیت تو. شروع کرد به وصیت کردن. یا علی غسلنی باللیل، شبانه من رو غسل بده، شبانه مرا کفن کن، شبانه بر من نماز بگذار و در دل شب مرا به خاک بسپار. من راضی نیستم اونها که به تو و به من ظلم کردند در مراسم تشییع و تجهیز من شرکت کنند. اینجا باز دید بغض گلوی امیرالمومنین علیه السلام رو گرفته، صدا زد یا علی ابکنی و ابکل الیتاما، علی جان گریه کن برای من، گریه کن برای این بچه های قد و نیم قد من. اما در میان بچه ها یکی از اونها رو خاصتاً فراموش نکن، ولا تنس قتیل العدا بطف العراقی. علی جان در میان بچه ها حسینم رو فراموش نکن، او رو میان دو نهر آب با لب تشنه شهید.